أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ولا حجر في زيادة الثمن ونقصانه إذا عرف المشتري القيمة إلا أن يؤدي إلى التفه، ولا يجوز تعجيل الحال بزيادة فيه، ويجب ذكر الأجل في غير المساومة فيتخير المشتري بدونه للتدليس. در مسئله اول یه دو تا مطلب مانده که عرض کنیم، بعد به مسئله دوم بریم. مطلب اول اینه که از نظر شرع مقدس اسلام، اگر بایه و مشتری هر دو اهل عرفان به قیمت باشند، یعنی آدمی باشند که از قیمت ها سر در میارن، می فهمن، متوجهن، آدم جاهلی نیستن، در این صورت قیمت یک مبیع از قیمت واقعیش کمتر باشه در معامله یا بیشتر باشه اشکالی نداره، مگر اینکه یک معامله تفهی باشه که عرفاً میگن این معامله تفیهانه. مثلا یک خانه 1,000,000 تومانی را بفروشن به 50,000 تومان، 100,000 تومان، عرفاً میگن این دیوونه شده. اگر یک معامله اینجوری باشد که عرفاً روش بگن این معامله تفیهانه، اون معامله باطله، وگرنه اگر نگن سفیهانه است باطل نیست. مثلا فرض کنید که یک کسی به خاطر علم و تقوای یک نفر عالم یه خونه 1,000,000 تومانی را بهش میده به 100,000 تومان، اینجا عرف بهش نمیگن سفیهانه، عرف میگه که به خاطر علمش داده، به خاطر تقواش داده، به خاطر اینکه رزمنده بوده داده، به خاطر اینکه مثلا دخترش بود، پسرش بود، ارحامش بود. توجه کردید؟ اگر یک انگیزه در این کم بودن قیمت یا زیاد بودن قیمت باشه، اونجا ممکنه که دیگه معامله سفیهانه نباشد. مثلا ممکنه گاهی انسان یه خونه 100,000 تومانی را 1,000,000 تومان بخرد، فرض کنید یه مجموعه خریده، احتیاج داره که مثلا تکمیل بشه یه گوشهش یه خونه کوچولوست که این حاضر نیست بفروشه، مثل اون مدائن طاق کسرای مدائن که میگن یه خونه پیرزنی اونجا مانده بود و حاضر هم نبود بفروشه و نفروختن، و نوشیروان گفت مثلا اون چیز رو، طاق کسرا و اون کاخش رو کج درست کنن و ناقص درست کنن. حالا در اونجا ممکنه بگه یک چیز 100,000 تومانی من 1,000,000 تومان میفروشم، ممکنه آدم بخره، و این خرید تفیهانه نیست، یه انگیزه داره. اگر انگیزه عقلایی در این خرید فروش باشه اشکالی نداره، اگر انگیزه عقلایی نباشه، تفیهانه باشه، معامله باطله. این یک مطلب. مطلب دیگه اینه که اگر انسان معامله را نقدی انجام بدیم، بعد از آنی که معامله نقدی انجام شد دیگه نمیشه گفت که این معامله بله تعجیل داشته باشد. مثلا ببینید، من یه کتاب خریدم نقدن به 100 تومان، بعد میگم آقا 120 تومان میدم 3 ماه دیگه بدم، 20 تومان اضافه میدم ولی 3 ماه دیگه بدم، این خلاف شرعه و درست نیست، یعنی بوی ربا ازش میاد. از اول اگر این کتاب را به 120 تومان بخرم برای 3 ماه دیگه اب نداره، ولی اگر نقدن خریدم، معامله تمام شده، بعد از تمام شدن معامله یه چیزی اضافه میکنم برای مدت، این اشکال داره، نمیشه دیگه. و مسئله آخر این که اگر کسی با مدت خودش یک چیزی را خریده، به مثلا پس کنید یه خونه ای را با یک سال خریده، یک ساله 100,000 تومان میخواد بفروشه، اما مرابحتن یا موازعتن، یا تونت مرابح و موازع در اونجا باز رأس المال بگه، چون با مدت خریده مدت را هم باید بگه، به همون مدت به همون قیمت بفروشه با ربحش یا با ضررش. اینا را بخونیم. ولا حجر فی زیادت الثمن و نقصانه. لا حجر یعنی لا منعه، ممنوعیتی نداره که انسان پول را، ثمن را در برابر یک مبی کم بده یا زیاد بده. لا اشکاله، لا منع علی البای و المشتری، هیچ کدامش. البته اذا عرف المشتری القیمه، وقتی که مشتری آدم جاهلی نیست، کلاه سرش نمیره، عارف به قیمت. و کذا اذا لم یعرف، شهید سان میگه حتی جاهلم باشه اب نداره، ولی خب اگر جاهل جنسی را خرید بعد دید کلاه سرش رفته چی میشه؟ خیار غبن داره. لجواز بیع الغبن اجماعا، چون بیع غبنی جایزه، الا اینکه بعدا مغبون میتونه معامله را به هم بزنه. و که انهو، پس چرا مصنف در رابطه با غبن چیزی صحبت نکرد؟ گفت اذا عرفه، در حالی که جاهلم که باشه بیع صحیحه، فقط خیار داره. و که انهو اراد نفی الحجر علا وچه لا یترتب علیه خیارون، شاید نظر مصنف اونجایی را میگه که ممنوعیت نباشد به طوری که خیارم نباشد، هم ممنوعیت شرعی نباشه هم خیار نباشه، کجاست؟ جاییست که عارف به قیمت باشه، قیمت را بداند، اما اگه جاهل به قیمت باشه خیارم هست. پس فیجوز بیع المتاع، یک چیز را فروختن جایز بدون قیمته، یعنی به کمتر از قیمتش، او و از آفها، یعنی از آفها به از آفها، یعنی به چند برابر قیمتش هم میشه خرید فروش کرد. الا ان یؤدی الی تفح من البای او المشتری، مگر یک معامله باشد که منجر بشه به این که عرفاً بگن این بایع سفیه شده یا مشتری کار دیوانگی کرده. فیبطل البیع، اگر اینجور بگن عرفاً بیع باطله. و یرتفع السفه به تعلق غرض صحیح به زیاده و نقصان، گاهی انسان از متاعش را ارزونتر میفروشه به خاطر یک انگیزه صحیح، گاهی جنسی را گران میخره به خاطر انگیزه صحیح، اب نداره. اما لدلته ما، مثلا یک چیزیست که الان دیگه کمه، در خارج وجود نداره، عتیقه شده، عتیقه ها چرا گرانه؟ قیمت واقعی عتیقه ها این نیست که در بازار خرید فروش میشه، به خاطر کمیش یه قیمت ها بالا میره. اول ترتب به غرض آخرین یقابلهو، یا یک مقصود دیگر دارد که مقابل این گرانیه، به خاطر علمش و تقواش من مثلا خونم را ارزان میدم، یا یه چیزی گران میخرم به خاطر اینکه میخوام یه درخواستی ازش داشته باشم. کس صبر به دین حال، مثلا من یه فرشی از یه نفر گرانتر میخرم به خاطر اینکه یه قرضی قبلا بهش دارم، اون درباره اون قرض من صبر کند، عجله نکند، هی در خانه من نیاد. این انگیزه است دیگه، هیچ کس به این نمیگن این دیوانه شده. نه دیگه، اون انگیزه صحیح نیست، اونجا گران فروشی اجحافه، به عنوان اجحاف گناهه و حاکم شرع، حاکم اسلام میتونه جلوش بگیره اگر اجحاف باشه بر مردم. اینو بعدن اگر مثل این که در احتکار خواهیم کنیم. ولا یجوز و تعجیل الحال به زیادت فیه، جایز نیست که یک چیزی که نقده، یک معامله نقدی را بعد از معامله نقدی انجام دادن یه چیزی اضافه کنیم، تعجیلش کنیم. تعجیل یعنی چه؟ یعنی مدت‌دارش کنیم، عجل بهش بدیم. ولا بدونها، حتی یه چیزی اضافه هم نکنیم مدت‌دارش بکنیم، جایز نیست. الا ان یشترط العجل فی عقد لازم، مگر اینکه مدت را در یک عقد لازم دیگر شرط کنیم. ببینید، من از شما کتابی را خریدم، پولش را حالا بدم، بعد از شما یه فرشم میخرم، میگم این فرش را از شما میخرم به این شرطی که پول کتاب را دو ماه دیگه بدم، شما هم قبول میکنید. اینجا دو ماه دیگر را شرط کردم در ضمن عقد لازم دیگر، بر شما واجبه که به این حرف شرطتون وفا کنید و عمل کنید. الا ان یشترط المدت در عقد لازم دیگر، اگر اینجور باشد فیلزم الوفا به این شرط. و یجوز تعجیله به نقصان من به ابراء اوصله. ببین آقا، من از شما کتاب خریدم که صد تومن سه ماه دیگه پولشو بدم، درست؟ سه ماه دیگه پولشو میدم، ولی هنوز دو روز نگذاشته آمدم پیش شما که آقا پول به دست من آمده، 80 تومن میدم، حالا میدم، جایزه یا نه؟ جایزه به یک شرط، یا اون 20 تومن را با یه ابرای ذمه کند شما را، بگه ابرا داره من 20 تومن نمیخوام، یا هبه کند به شما، بگه ابن داره اون 20 تومن به شما هبه کردم 80 تومن ببینم. و جایز از تعجیل یعنی عجله کردن در پول دادن به مقداری که ناقص تر از اون ثمن باشد، البته به شرط این که ابرا کند بای مشتری را، ابرا ذمه کند، یا مصالحه کنند یا هبه کند. و یجب علی المشتری اذا باع ما اشتراه مؤجلا ذکر الاجل فی غیر المساومه، اگر بایه یک چیزی را خریده خودش مؤجلا خریده، یعنی اگر بایه یک چیزی را مدت‌دار خریده، نسیه خریده و میخواد بفروشه، یجب علی المشتری ذکر الاجل، واجب است که این آقای مشتری اول موقع فروش عجل را ذکر کند، مدت را ذکر کند، فی غیر المساومه، در غیر نوع مساومه. در مساومه لزومی نداره عجل را بگه، ولی در مرابحه، در مواضعه، در تولیه و در چی؟ تشریک، عجل را باید بگه. فیتخیر المشتری بدونه، اگر این آقایی خودش با مدت خریده بود ولی عجل را ذکر نکرد، مرابحه کرد، اون وقت مشتری دوم مخیره بین الفسخ و رضا به حالن، یا معامله را به هم بزنه یا به حال بودن معامله راضی باشه، حال یا نقدی. چرا مخیره؟ لتدلیل، در حقیقت کلاه در مشتری دوم رفته. و رویه ان للمشتری من الاجل مثله، بعضی گفتن نه آقا مخیر نیست مشتری دوم، فقط مشتری دومم مثل همون بایه که مدت دار بود همین مدت را میتونه نگه داره. مثلا سه ماه بایه خریده بود فروخته بود، این مشتری دومم سه ماه دیگه میتونه پولش بده. توجه کردید؟ الثانی فی القبض اطلاق العقد یقتضی قبض العوضین فیتقابضان معان و تمانا سوان کان الثمن عینن و دینن. و یجوز اشتراط و تأخیر اقباض المبی مدتا معینه و الانتفاع به منفعتا معینه و القبض فی المنقول نقل و فی غیره التخلیه. و بهی انتقل الزمان للمشتری اذا لم یکن خیر له خیارون. ببینید، مسئله دوم در رابطه با قبض و اقبازه. اگر یک معامله ای را مطلق گذاشتن و شرطی در ضمن معامله در رابطه با قبض و اقباض نداشتند، بدون فاصله یعنی بعد از آن که به تو و اشتری تو گفتن، واجب است بر بایه مبی را بدهد و واجب است بر مشتری که ثمن را تحویل بایه کند. توجه کردید؟ قبض و اقباض بعد از بیع و شرا واجبه، ولی آیا کدوم یک باید جلوتر بده کدوم یک عقبتر؟ مرحوم مصنف نقل میکند که بعضیا گفتن که باید بایه جلوتر بده. اگر با هم راضی بودن که راضی بودن، اگر دعواشون شد که تو اول بده تا من بدم، باید اول بایه مبی را بده. چرا؟ چون همیشه ثمن تابع مبیعه. ولی اکثر فقها گفتن نه، عقد بی ما وقتی معنا کردیم چی گفتیم؟ گفتیم نقل و مال به مال. همینطور که این بی تو اشتری تو افاده می کند، یعنی فایدهش اینه که کتاب منتقل بشه به شما، فایدهش اینه که پولم منتقل بشه به بایه. توجه کردید؟ نقل و انتقاله، هیچ کدام بر دیگری تقدم نداره. اگر راضی بودن با هم تقابض کنن که بودن، اگر راضی نبودن میرن پیش حاکم شهر، حاکم شهر هر دو را اجبار میکند به تقابض و قبض و اقباض. توجه کردید؟ و اما این در صورتی است که شرط نکند. اما اگر شرط بکند بایه، میگه آقا این خونم را به شما میفروشم به شرط اینکه یک سال دیگه تحویل بدم و خودم هم توش استفاده کنم. اب نداره، خیلی ها اینجوره، خونهشو میفروشه میگه 6 ماه دیگه تحویل میدم، تا 6 ماه خودم میشینم خونه پیدا میکنم میرم بیرون، هیچ اشکال نداره. شرط جایزی است و عملش به شرط هم در ضمن عقد باشه چیه؟ واجب الوفا. یعنی المؤمنون عند شروطهم، میگه باید به شرطتون عمل کنید. مسئله سوم این است که قبض و اقباض با چیست؟ قبض کل شیئن به حسبه. یه وقتی اشیاء منقول قبضش تحویل دادنه، یه وقتی اشیاء غیر منقول قبضش چیه؟ اینه که تخلیه بکنم، کلیدی بدم بگم آقا بفرمایید، مانع در پیش شما نیست، این کلید اون در اون خونه. توجه کردید؟ گاهی هم گفتن که در مکیل موضوع قبضش همون کیل کردنه، در موضوع قبضش همون وزن کردنه، به یک روایتی هم استدلال کردن، ولی عرفاً قبض و اقباض رو به کیل کردن و وزن کردن نمیگن. یه بقالی ماست و اونجا تو ترازو که وزن کرده، عرفاً میگن قبض شد. نه، ما در اینجور قبض و اقباض تابع عرفیم. عرف هم مثلا ماست را وقتی تحویل مشتری داد میگن قبض شد. در رابطه با خونه وقتی کلید را تحویل مشتری داد میگن چی؟ قبض شد. در رابطه با ماشین هم همینطور، در رابطه با اسب و اینا هم همینطور. هر چیزی عرفا یه جور قبض و اقباض داره، ما در اینجا تابع عرفیم. یه نکاتی هم در این وسط ها هست که از عبارت میگیم. و اما مسئله چهارم که در قبض هست، تا مادامی که قبض نشده اگر تلف بشه، اگر نقصان به مبی پیش بیاد، این به عهده کیه؟ بایه احسن. ولی بعد از قبض هر تلف و نقصان به عهده کیه؟ مشتری. مگر در احسن باشه، در زمانی که خیار باشه. اگر حتی مشتری جنس را قبض کرده ولی خیار فسخ داره، در اون صورت تلف بشه یا نقصان پیش بیاد، به عهده بایع، به عهده مشتری نیست، به شرط این که مشتری باعث تلف نشود. یا بایع باعث تلفه، یا خدا باعث تلفه، یا اجنبی. توجه کردید؟ اینا را دیگه از عبارت بخونید. الثانی فی القبض اطلاق العقد به تجریده ان شرط تأخیر احد الوزین او تأخیرهما اذا کان عینین او احدهما، میگه اگر عقد را مطلق بگذاریم. چگونه مطلق بگذاریم؟ یعنی خالی کنیم از شرط. تجرید یعنی خالی کردن، یعنی شرطی در ضمن عقد نیاریم. شرط چی؟ شرط تأخیر عهد الوزین. اگر در ضمن عقد شرط نکنیم که پولش رو 6 ماه دیگه میدم، یا بایع شرط نکند که خونه رو 6 ماه دیگه تحویل بدن، یا تأخیره ما، یا شرط نکنیم که هر دو 6 ماه دیگه تحویل بشه. اذا کانا عینین، در صورتی که عوض و معوض هر دو عین باشن، عین خارجه، او احده ما، یا یکی عین باشد، یکی دین باشد، مثلا خونه را می فروشم در برابر 1,000,000 تومان در ذمه شما، این 1,000,000 تومان دینه، خونه چیه؟ عینه. یک تضی اگر مطلق گذاشتیم، مقتضی این است که قبض الوزین، عوضین را ما باید یک تضی قبض الوزین، مقتضی این است که عوضین را در بعد از معامله بلا فاصله قبض اقباض باشه، یعنی بدون فاصله بعد از بیتو از طرف مشتری و بایه قبض اقباض بشه. فیتقابضان من لو تمام آمن التقدم، اگر دعواشون شد، اون گفت تو اول بده، اون گفت تو اول بده، با هم قبض اقماض میکنن، با یه دست پولو میده، با یه دست هم این را میگیره. سوا اون کان استمن عینن او دینن، این قبض اقماض باید بشه، فرق نمیکنه استمن یه عین شخصی باشه، 1,000 تومانی از اول در آورده گفته این 1,000 تومانی میدم اون کتاب را میخرم، یا دینه میگه آقا اون کتاب رو خریدم به 1,000 تومن، 1,000 تومن ذمه است دیگه، در ذمه، بعد که به توش داره تو گفت 1,000 تومانی در میاره، میده آقا بفرمید قبض اقباض بشه. و انما لم یکن احدهما اولا بالتقدیم، چرا هیچ کدام از این بایه و مشتری اولا بالتقدیم نیست، یعنی چرا باید اول یکیش نده؟ لتساوی الحقین فی وجوب تسلیم کل منهما الی مالکه، چون هر دو حق مساوی دارن، هر دو باید ملک را به مالکش رد بکنه. ولی یک قول است که یجبر البایع علی الاقباض اولا، یک قول اینه که بایع اول باید اون عین را بده، مبیع اول باید بایع تحویل بده. چرا؟ لان الثمن تابع للمبیع و یضعف، این قول ضعیفه. چرا؟ به استواء العقد فی افادت الملک لکل منهما، برای اینکه آقا عقد البیع در رابطه با نقل انتقال ملکین مساویه، همین که به تو اشتری تو که میگه ما، هم ثمن منتقل میشه به بایه، هم مثمن منتقل میشه به مشتری، یکیه. پین امتنا، اگر هیچ کدام جلوتر نخواستن بدن، اجبرهم الحاکم من، حاکم اسلام هر دو را اجبار میکنه بیا الله تحویل بدی، من امکانه، اگر حاکم امکان داشته باشه. کما یجبر الممتنع من قبض ماله، کما که دیروز گفتیم که اگر پول کسی را من میخوام بدم بهش قبول نمیکنه، حاکم اجبار میکنه که قبول کن، اینجا من میکنم. فاین تعذر، اگر حاکم شر نبود چی میشه؟ تکدین اذا بذله المدیون تمتنع من قبوله، همین مسئله که دیروز گفتیم، من به یه نفر دین دارم میخوام بدم و اون قبول نمیکنه، اونجا دیگه گفتیم چی میشه؟ در دست من به طور امانت میمونه، اینجا معلوم طوره. و یجوز اشتراط و تأخیر اقباض المبی مدتا معینه، جایزه که شرط کنیم که اقباض مبی یه مدت تأخیر بیفته، بایه شرط کند که من 6 ماهی که خونه را تحویل میدم. کما یجوز اشتراط و تأخیر ثمن، دیگه تأخیر ثمن هم جایزه، نسیه معامله کردن جایز. ولی انتفاع به منفعتا معینه، جایز بایه شرط کند که من میخوام از این خانه استفاده کنم، خودم توش بشینم، توجه کردی که استفاده معین. چرا جایزه؟ لانه شرط سایغ، چون شرط خلاف شرط نیست که، شرط جایزیه، حیات خلو تحت العموم، داخل میشه تحت عموم چی؟ المؤمنون عند شروطه. و القبض فی المنقول در ما قبض با چی میشه؟ در منقولات مثل چی؟ کل حیوان عقل میشه، یعنی پارچه جات. مکیل کیم شدنی ها، موزون وزن شدنی ها، معدود شمردنی ها مثل تخمق مثلا ماشین و امثال اینا، نقل حقوق در اینجا قبض اقبازش نقل بشه، یعنی تحویل بدیم بشه. و فی غیر این منقول التخلیه بینه و بینه بعد رفع الید ان، تخلیه یعنی خالی بذاریم بین مبی و بین مشتری، بگیم آقا بسم الله اون خونه اونم شما کلیدم بهش بدیم، دستمون رو از اون خونه برداریم، تصرفاتمون از اون خونه برداریم. و این نما کامل قبض مختلفن کذالک، چرا قبض منگول با غیر منگول مختلفه؟ چرا؟ لأن الشارع لم يحده، شارع در رابطه با قبض تعریف نکرده، لم يحده یعنی حدی نفرموده، تعریف نکرده. ما باید تابع عرفیم، از عرف یاد بگیریم. پیور جعفیه الى العرف، عرف چی میگه؟ به هوه دالون الاماز، که عرف میگه که قبض غیر منگول با تخلیه است و قبض منگول با نقل و انتقاله. و فی المسئله اقوال آخر هازا اجودها، در این مسئله قبض چند قوله که بهترینش همین بود که گفتیم، اما چند قولم نقل میکنیم. همین ها یکی از اون اقوال مختاره المصنف در دروس من انه فی غیر المنقول تخلیه، گفته در غیر منقول همون تخلیه درست، اما وقتی حیوان نقله، در حیوان باید نقل کنیم، اسب رو ببریم تحویلش بدیم. و فی المعتبر، در اونجایی که وزن میشه، و معتبر یعنی اعتبار میشه، کیل میشه، وزن میشه، کیله او وزنه او عده او نقله، در صورتی که باید حساب بشه، معتبر یعنی اونی که به حساب باید بیاد، با وزن یا با کیل یا با عدد، در اونجایی که کیل میشه کیلش قبضشه، در اونجایی که وزن میشه وزنش قبضشه، در اونجایی که شمرده میشه عدد میشه عدش قبضشه یا نقلش. وقتی صبح وضعه فی الید، وضعه وضعه غلطه، وقتی صبح وضعه فی الید، در لباس و پارچه جات اینا در دست طرف گذاشتن چیه؟ قبضشه. وستنده فی اعتبار الکیل اول وزن فی المعتبر به ما، مرحوم و سنف در این که گفته در مکیل موزون وزن و کیل قبضه، دلیلش چیه؟ استناد کرده الى صحیحت معاویت ابن وهب عن صادق علیه السلام، که در اون روایت هست که یک چیز مکیل را بدون کیل نفروش، یک چیز موزون را بدون وزن نفروش. کنی چه رب داره که وزن و کیل قبضه؟ خب وزن و کیل باید بکنیم، یه چیز روشنیه. ولذا میگه وفی دلالت این روایت علیه به مطلب مصنف نظر اشکال است. وفی الحاق المعدود به ما قیاسون، خود روایت تازه در مکیل موزون دلالت نمی کنه، ما بیاییم معدود را هم قیاس کنیم به مکیل موزون، این همون قیاس باطله. بل فرق بین الحیوان و غیره ضعیفون، فرق بذاریم بین حیوان و غیر حیوان در قبض، اون فرق قول ضعیفیه، این یک خوب. و منها قول دوم الاکتفا به تخلیه مطلقا، گفته که منگول غیر منگول فقط قبضش تخلیه است. تخلیه یعنی چه؟ یعنی مانعی بین مشتری و مبی نباشه، این میگن قبض. و نفا عنه البعث به دروس، مرحوم مصنف در دروس گفته بله درسته قبض و اقباض همینه، اما به نسبت به چی؟ به نسبت الى نقل زمان لا زوال تحریم بلکه را علمه. ببین آقا قبض دو تا حکم داره، اگر قبض بشه دیگه بایه ضامن نیست، این یک حکمه. حکم دوم، اگر مشتری چیزی را که خریده قبض کند میتونه به دیگری بفروشد، اما اگر قبض نکند، بعضی ها گفتن حرامه بفروشد قبل از قبض، قبلا خوندیم، بعضی ها گفتن مکروهه، درست؟ حالا مصنف گفته که تخلیه در رابطه با این که دیگه بای ضامن نیست قبض حساب میشه، ولی در رابطه با این که مشتری بتونه بفروشه نه. بل مصنف نفع انف دروس به نسبه الى نفی زمان، گفته تخلیه در رابطه با نفی زمان عن البایه ها، در رابطه با نفی زمانن البایه قبل حساب میشه. یا کراهت ان البی قبل از قبل در رابطه با مشتری. ولی شهید ثانی میگه ول عرف حد شهید ثانیه، ول عرف و یعباه و عرف مخالفه نهی میکنن، یعباه یعنی عبا داره از این حرف. عرف میگه که همه جا تخلیه قبض نیست، در غیر منقول تخلیه قبضه، ولی در منقول تخلیه قبض نیست. ول اخبار تکفه و در رابطه با روایت هم که نگاه کنیم روایت هم با این مخالفن. و حیث یکتفا به تخلیه، در جاهایی که باز به تخلیه گفتیم کفایت میشه، کجا گفتیم تخلیه کفایت میشه؟ غیر منقول. پل مراد منها، مراد از تخلیه اینه که رفع المانع للمشتری من القبض بالاذن فیه، از مشتری مانع را برداریم، بگیم آقا بفرمید این خونه، این کلید بفرمید به خونه. و رفع یدهی و ید غیری عن امکانه، اگر خودش تو خونه نشسته بود بره بیرون، اگر کسی دیده اونجا تسلط داشت اونم بره بیرون. ولا یشترطو مزی زمان یمکن الوصول المشتری له، ما اینجا معامله کردیم خونه در خیابان دور شهره، میگم آقا این کلید بفرمایید، لازم نیست که یه زمانی بگذره تا بره این برسه به دور شهر تا قبض حاصل بشه، نه همینجوری که کلید دادیم و خونه هم مانعی نیست قبض حساب میشه. شرط نشده یه مقدار از زمان بگذره که بتونه این مشتری برسد به اون خانه، الا ان یکون فی غیر بلده به حیث یدل العرف على عدم القبض بذلک، مگر اینکه خونه مثلا در کاشان عرفن هم با این کلید دادن قبض صدق نکند، در حالی که در اونجا هم صدق میکند فرق نمیشه. و ظاهر ان اشتغاله به ملک البایه غیر مانع. ببین آقا ممکنه من این خونه را کلیدش الان به شما تحویل دادم، ولی در یه اتاقش یه مقدار من وسائل دارم، وسائلم در یه اتاق جمعه، آیا این مانع از قبضه؟ نه هیچ مانعی نیست. ظاهر اینه که مشغول بودن اون عین با املاک بایه مانع از قبض نیست، قبض صدق میکند. و این وجب علی البایه از تفریق، اگرچه واجبه بر بایه که بعد از آن که فروخته بره خونه را خالی کند. ولو کان مشترکن، حالا آمدیم و یه خانه ای که شما با زید شریک بودید حق خودت را به من فروختید، آیا این کلید دادن قبض حساب میشه در آتوا خونه شریکی یا اجازه شریک هم میخواد؟ میگه ولو کان مشترکن ففی توقف القبض علی اذن شریک املا قولا اجود هم العدم، نخیر لزوم نداره اذن شریک، چرا؟ لعدم استلزام تصرف فی مال شریک، برای اینکه این که کلید میده تصرف در مال شریک نمیکنه که، نمیخواد بره تو خونه بشینه که، تو خونه اگر میخواد بره بشینه اونجا اذن شریک میخواد. نه لوکان منقولن، اگر یک فرشی را شما با زید شریک هستید منقول را تحویل باید بدید، بخواید فرش را به من تحویل بدی باید اذن شریک بخواد. نه لوکان لید منقولن توقف علا اذن شریک، چرا؟ لفتقار قبضهی لتصرف به نقل، چون قبض در منقولات احتیاج داره به نقل. فینمتنه من الاذن، اگر شریک گفت من اجازه نمیدم، نسب الحاکم من یقبضه اجمع، حاکم شهر اینجا یه نفر را قیم قرار میده، میگه برو فرش را همه فرش را قبض بکن، بعضه امانتن و بعضه لعز البی، نصفش امانتن از طرف اون کسی که شریکه، نصفش هم از طرف این آقا که خریده. اون وقت بعد که حاکم اینو قبض میکنه اگر با هم کنار اومدن آمدن نه آمدن فرش را میپروشه پولو تقسیم میکنه. وقیل یکفیه نیزن تخلیه، بعضی ها گفتن که در صورتی که شریک اجازه ندهد همین تخلیه کافیه، یعنی مانع نبودن بین این مشتری و فرش کافیه. و این لم یکتف بها قبله، اگرچه قبل از مانع بودن در رابطه با منقولات تخلیه کافی نبود، ولی چون دیگه اینجا شریک مانعه ابن داره تخلیه کافیه در قبض. توجه کردیم؟
و بهی ای بالقبض کیف فرض، به هر قولی که قائل شدیم بالاخره قبض اگر حاصل شد، حالا به هر معنایی، ینتقل الزمان الى المشتری اذا لم یکن له خیارون، دیگه وقتی قبض شد بایه ضامن نیست، زمان عهده زمان به مشتریه، البته در صورتی که مشتری خیار نداشته باشد. کدوم خیار؟ خیاری که مختص به مشتریه یا مشترک است بین مشتری و اجنبی. اما بعد از قبض هم بایه خیار داره هم مشتری. امضا چی؟ فلوکانن خیار لهما فتلف العین بعد القبض زمنه، یعنی زمن خیار، یعنی فی زمان الخیار منه ایزن، یعنی من البایه ایزن، هم مشتری خیار داره هم بایه خیار داره. و در زمان خیار ولو بعد القبض اون مبی چه شده؟ از بین رفته، بازم از عهده مشتریه. منه ایزن یعنی من المشتری ایزن. و اذا کان انتقال الزمان مشروطا بالقبض، اما اگر انتقال زمان مشروط به قبضه، یعنی مثلا اونجایی که خیار نداره فقط با قبض انتقال زمان میشه و هنوز قبض نشده، فلو تلف قبل القبض فمن البایه مطلقا، زمانش از بایه مطلقا، یعنی چه؟ یعنی خواه خیار باشه یا نباشه، قبل از قبض تلف المبی قبل قبضه من مال بایه، این یک قانونه همیشه یادتون باشه. خب حالا اگر قبل از قبض یک عین تلف شد از جیب بایه میره، اگر قبل از قبض اون مبی نیما داشته باشه مال کیه؟ مال مشتری. شما بگید چطور اگر تلف شد مال بایه، اگر نیما داشته باشه مال مشتری میشه؟ نه، میگه بله، وقتی که من یک گوسفندی را به شما فروختم دیگه ملک شما شد، ولو تحویل ندادم. یک بچه که زاید ملک شماست، اون بچه مال شماست، الا اینکه اگر این گوسفند تلف شد از موقع تلف دیگه معامله به هم میخوره، نه از اول به هم میخوره. چون از موقع تلف میخوره این بچه در وقتی که ملک شما بوده به دنیا آمده، بچهش مال شماست. فرشو کردیم، میگه ما ولو تلف قبل القبض تمن البایه مطلق خیار باشه یا نباشه، ما ان النماء المنفصل المتجدد بین العقد و تلف، در حالی که اون نمایی که منفصل یعنی جدا شده از مبی، مثل بچه‌ای که جدا شده از مادر، المتجدد یعنی الحادث بین العقد و تلف، اونی که در فاصله عقد و تلف به وجود آمده، این نمال المشتری. ولا بعد فی ذلک، این حرف بعیدم نیست. چرا؟ لأن تلف لا یبطل البیع من اصله، تلف که بیع را از اصلش از ریشه که باطل نمی کند، بل یفسخه من حینه کما لبن فسخ بخیارن، بلکه تلف از حین تلف عقد را باطل می کند، کما که اگر با خیارم می خواهیم فسخ کنیم گفتیم من حین الفسخ باطل می شه، نه من اول العقد. هازا، این که گفتیم اگر تلف بشه از جیب بایعه، اذا کان تلفه من الله تعالی، اما لو کان من اجنبی او من البایع، اجنبی تلف کرده این مبی را، یه آدم دیگه یا بایه خودش تقصیرش بوده، تخیل المشتری بین الرجوع بالثمن، مشتری مخیره معامله را به هم بزنه و ثمنش را بگیره. رجوع بالثمن یعنی معامله را به هم بزنه، کما لطف من الله تعالی، کما که از طرف خدا اگر به هم تلف میشد چی بود؟ میرفت ثمنش رو میگرفت دیگه. و بین مطالبت المتلف بالمثل او القیمه، یا اینکه بگه معامله را نه به هم نمیزنن، هر کی متلفه، اگر اجنبی متلفه بره مثلش یا قیمتش بگیره، اگر بایه متلفه مثلش یا قیمتش بگیره. ولو کانت تلف من المشتری توبه به منزلت القبض، اما اگر خود مشتری تلف کرده این را، اگر خود مشتری تلف کرده این، این که قبضی کرده دیگه مثل قبضه، یعنی این است که تلف بعد از قبض انجام گرفته، یعنی دیگه بایه ضامن نیست، خود مشتری ضامنه. و این تلف بعضه او تعیب من قبل الله تعالی او قبل البایه، اگر همه این تلف نشد، بعضی از این تلف شد، یا بعضی از عین معیوب شد، چشم حیوان کور شد، از طرف خدا یا از طرف بایه. اینجا هم تخیر المشتری فی الامساک مع العرش، میتونه مشتری معامله را حفظ کند و عرش بگیره از بایه، یا اینکه ولپس معامله را پس کند. ولو کان العیب من قبل اجنبیه، اما اگر یه اجنبی باعث شده چشم این حیوان در آمده، فل عرش علیه للمشتری این التزام، عرش بر علیه اون اجنبی به نفع مشتری، یعنی مشتری میره از اجنبی عرش میگیره، این التزام، یعنی اگر معامله را بخواد حفظ کنن قبول کنن. اما نه، دید که اجنبی چشم حیوان خراب کرد، گفت من نمیخوام، معامله به هم میزنن. اینجا معامله را مشتری به هم میزنن، ثمنشو میگیره میره، ولی بایه میره از اون اجنبی چی میگیره؟ عرش میگیره. ولی بایه این فسخه، بایه عرش میگیره اگر این آقای مشتری معامله را به هم زد. ولو غصب من ید البایه قبل اقبازه و اسرع عدو. ببین آقا، شما یه گوسفندی به من فروختی، بعد یهو یه ظالمی از دست شما آمد اینو دزدید رفت، ولی بلافاصله شما رفتی به دست آوردی یا شکایت کردی فوری گرفتی، حق منم که ضایع نشد، حیوان سالمی میتونه به من تحویل بدی، اشکالی هم نداره. ولو قصد به من ید البایه، اگر این قصد شده از دست بایه قبل از اخبازش، و اسرع عدو، بلا فاصله با سرعت بایه گردن کلوف بود، رفت از ظالم گرفت. به هی لم یفت من منافعه ما یوتت به عرفن، اونچ که موتنا بهه از منافع این مبی هیچ از بین نرفته، چند لحظه گرفت فوری هم رفت گرفت آورد. او امکن البایه نزعهو به سرعت کذالک، یا بایه رفت به حاکم شهر شکایت کرد، بالاخره امکان پیدا کرد که با سرعت بره از دست ظالم بگیره. تلا خیار للمشتری، دیگه اینجا مشتری خیار نداره. چرا؟ لعدم موجب خیار نیست که، این برگشته دیگه، اینش تهیه سال. و الا یمکن تحصیلو به سرعت، اگر قاسم قصد بکرد بایه هم نتونست فوری بره به چنگ بیاره، تخیر المشتری بین الفسخ، یا معامله را به هم بزنه و رجوع البایه به ثمن این کان دفعه، و بره پیش بایه ثمن را بگیره، اگر بهش داده، اگر ثمن را داده بره بگیره. بل التزام بالمبی، یا بگه آقا من معامله را به هم نمیزنم. خب اگر به هم نزد چی میشه؟ ارتقا به حصوله، باید منتظر بماند، صبر بکند تا اون مبی از دست قاسب دست یاد. فینتفع حینئذ بما لا یتوقف علی القرض، اون منافعی را که احتیاج به قرض نیست از اون منافع میتونه استفاده کند. چطور؟ مثلا یه عبدی بوده قاسب قصد کرده، من میتونم اونو آزاد کنم، آزاد کردن لازمه اش قرضی که نیست که، همینجور از باب کفاره میگم اعتق طول بچه الله که اتقل عبد. ثم این تلف فی ید القاسب، این مبی که در دست قاسبه تلف شد، یا قاسب رفترش برید و گوشتش خورد. ثم من ما تلف قبل قبضه، این تلف قبل القبضه، اگر تلف قبل القبض میشد چی میشد؟ فیف طول البید که بیگو. و این کان قدر از یب سبز، بی باطله اگر چه مشتری بگه من راضیم، نمیتونه بگه من راضیم، بی باطل تو تمام شد رفت، تمام را باید بگیره. ولی ما احتمال کونی قدرم، بعضی ها گفتن نه آقا، حالا که اون تلف شده و مشتری راضی شده، رضایت خودش یک نوع قبضه. و کذا اختلاف هست، لو رضیه به کونی فی ید الباره، اگر مشتری خودش راضی شد که این در دست بایه بماند، بایه میگه بیا ببر، میگه بز باشه، این که میگه بز باشه آیا قبض حساب میشه یا نه؟ بعضی گفتن قبضه. و اولا به تحقق القبض هنا، بعضی گفتن اینجا به تحقق الاولا قبضه. چرا؟ چون این باقیه و من خودم گفتم در دست مشتری باشه. ولا اجرت الباشه بگیم باشه. بسم الله علیه و سلم.